اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح هم را به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگیم. امروز جمعه 27 ماه می سال 2022 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن گردآورده های برنامه امروز صبح رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، می گوید که مقامات حکومت طالبان در پذیرش شدت و عمق نقص بسیاری از تعهدات که آنها انجام دادند ناکام مانده و این گروه می داند که مسئولیت رسیدگی به آنها و محافظت از کل جمعیت افغانستان را دارند. ریچارد بنت در پایان سفر 11 روزه‌اش در افغانستان ابراز نگرانی کرد که بسیاری از سیاست‌ها و انگیزه‌های مقامات حاکم برای کنترل مطلق تأثیر تجمعی بر طیف گسترده از حقوق بشر دارد و جامعه را ایجاد می‌کند که با ترس اداره می‌شود. اما انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان قابل نگرانی نبوده و حقوق اساسی همه اتباع افغانستان اهم از مرد و زن مسئول است. آقای سمنگانی در یک نوار ویدیویی که به رسانه ها ارسال کرده تاکید کرده که جامعه جهانی باید واقعیت های دینی و فرهنگی افغانستان را مد نظر بگیرند. معاون سخنگوی حکومت طالبان همچنان در پیوند با برگزاری نشست تاجیکستان با محوریت افغانستان گفت که حکومت طالبان از همچین نشست ها در کشورهای همسایه استقبال میکند و تاکید ورزید که به هیچ گروه اجازه نمیدهد تا با استفاده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای همسایه سازند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه در یک سخنرانی در جورج واشنگتن گفت جدیترین چالش طولانی مدت علیه نظم بین‌المللی از سوی چین متوجه است. با گفته بلینکن، برغم تداوم تهاجم پوتین علیه اوکراین، چین تنها کشور است که هم قصد دارد نظم بین‌المللی را تغییر دهد و هم به طور فزاینده قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و تکنولوژیک آن را دارد. وی در این سخنرانی که با موضوع سیاست اداره بایدن در قبال جمهوری خلق چین و با میزبانی پوانتون جورج واشنگتن برگزار شد، گفت چشمنداز بیجینگ سبب دور شدن همگان از ارزش‌های حافظ نظم بین‌الملل طی 75 سال گذشته می شود. آقای بلینکن با اشاره به این که چین در اقتصاد جهانی و توانایی واشنگتن جهت مقابله با چالش‌ها از تغییرات اقلیمی گرفته تا همگیری کووید 19 نقش اساسی دارد، افزود ایالات متحده به دنبال منازعه یا یک جنگ سرد جدید نیست، بلکه مصمم به اجتناب از هر دوی آنهاست. و در ادامه سخنانش گفت ایالات متحده آمریکا به دنبال متوقف کردن چین به عنوان یک قدرت عمده جهانی که در پی رشد اقتصادی و پیشبرد منافع مردمش است نمی باشد، اما از قوانین، قراردادها، قواعد و نهادهای بین‌المللی حافظ صلح و امنیت دفاع میکند، از حقوق افراد و ملتهای مستقل حفاظت میکند و زمینه را برای همزیستی و همکاری تمامی کشورها از جمله ایالات متحده و چین فراهم میکند. سازمان جهانی صحت میگوید که راه اندازی کمپاین واکسین کووید 19 در ماه جون سال روان میلادی در سراسر افغانستان برنامه ریزی شده که قرار است در آن بیش از 5 میلیون جمعیت بالغ 18 سال و بالاتر از آن را تحت پوشش قرار دهد. سازمان جهانی صحت در یک پیام تویتر نگاشته است که این کمپاین از طریق 473 تیم سیار واکسیناسیون علاوه بر 559 سایت ثابت که شامل شفاخانه های منطقه‌ای، ولایتی، ولسوالی و برخی از مراکز جامعه صحی می شود انجام خواهد شد. قرار است که در این کمپاین واکسین های جانسون و جانسون آمریکایی و سینوفارم چینی تطبیق شود. سازمان جهانی صحت گفته است که بیش از 7 میلیون دوز واکسین برای راه اندازی این کمپاین در افغانستان موجود است. پارلمان عراق روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که عادی سازی روابط با اسرائیل را ممنوع می کند. تصویب این قانون در حال انجام می شود که پارلمان نتوانسته درباره هیچ موضوع دیگر از جمله انتخاب رئیس جمهوری جدید و کابینه جدید تشکیل جلسه دهد که خود سبب طولانی شدن بنبست سیاسی در این کشور شده است. عراق از زمان استقلال اسرائیل در سال 1948 هیچگاه این کشور را به رسمیت نشناخته و اتباع و شرکت‌های عراقی نیز اجازه بازدید از اسرائیل را ندارند، اما قانون فعلی پا را فراتر نهاده و هر گونه تلاش جهت عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم‌انگاری می کند. این قانون توسط حزب تحت رهبری مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه به پارلمان معرفی شد. این حزب که بیشترین تعداد کرسی ها را در انتخابات اخیر به دست آورده مخالف روابط نزدیک با ایالات متحده و اسرائیل است. نیروهای روسی در شمال شرقی اوکراین که قبلا به نزدیکی مرز روسیه عقب رانده شدند به نظر می رسد در حال آغاز یک ضد حمله جدید هستند، زیرا جنگ 3 ماهه به چیزی تبدیل می شود که برخی از مقامات غربی آن را به عنوان یک زایات توصیف می کنند که پایانی در آن دیده نمی شود. مقامات در دومین شهر بزرگ اوکراین خارکیف روز پنجشنبه گفتند که گلوله باران روسیه حداقل 7 غیر نظامی را کشته و 17 نفر دیگر را زخمی کرده است، در حالی که درگیری های شدید در شمال و شرق شهر جریان دارد. شاهدان در خارکیف همچنین از شنیدن صدای انفجارهای مکرر خبر دادند که به نظر می رسد نیروهای روسی سعی در تقویت موازی در شمال شهر داشتند. نیروهای روسی در نزدیکی خارکوف به طور پیوسته از شهر دور شده و به مرز روسیه نزدیک شده بودند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان جنگ روسیه در اوکراین را به شدت محکوم کرده و خواستار جهان چند جانبه شد که در آن قدرت‌های مختلف جهانی با یکدیگر همکاری کنند تا به چالش‌های تهدیدکننده حیاتی مانند تغییرات اقلیم، گرسنگی و وابستگی به انرژی‌های فسیلی غلبه کنند. با گفته شولز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میخواهد تا به یک نظام جهانی برگردد که در آن قوی ترین حکم کند چه درست است. آقای شولز بار دیگر بر موقف ناتو تاکید ورزید و گفت که کاری انجام نمیدهند تا این پیمان را به یکی از طرفهای جنگ در اوکراین تبدیل کنند، زیرا با گفته وی این به معنای رویارویی مستقیم بین قدرت‌های اتمی خواهد بود. حکومت ابوالحسن الهاشمی القرشی رهبر جدید گروه تروریستی دولت اسلامی کمتر از 3 ماه پس از آغاز به پایان رسیده است. وبسایت ترکیه هدا تی وی برای اولین بار روز پنجشنبه از دستگیری ابوالحسن خبر داد و گفت که پلیس ترکیه او را بدون شلیک یک گلوله در جریان هجوم به خانه در استانبول در هفته گذشته دستگیر کرد. این وبسایت همچنین گزارش داد که رهبر داعش تحت بازجویی قرار گرفته و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار است به طور رسمی دستگیری وی را اعلام کند و جزئیات بیشتری را در روزهای آینده به اشتراک بگذارد. در حالی که شمار جانباختگان واقعه ریزش برج دوگانگی متروپول آبادان تا اکنون به 19 تن رسیده است، مرکز بحران کشور اعلام کرده که برداشتن گسترده آوار را از اواخر پنجشنبه آغاز می‌کنند. این در حالی است که افراد زیادی همچنان در زیر مخروبه ها گیر ماندند. پایان اخبار.
خبرها را شنیدن وقتون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرده هم آورده ایم. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که افغان ها با چالش های متعدد حقوق بشری مواجهند. او از مقامات حاکم بر افغانستان خواست که خلای موجود بین حرف و عملشان را بردارند. توجه شما را به گزارش در مورد جلب می‌داریم که همکارم فرخنده پیمانی تهیه کرده است.
اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر نگرانی این سازمان بر رعایت حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان و تاکید بر آموزش، اشتغال، آزادی سیر و سفر، مشارکت کامل، مساوی و پرمعنی زنان در زندگی عامه واکنش های مقام های داخلی و خارجی را برانگیخته است. امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور پیشین افغانستان، در واکنش به این اعلامیه در مورد برخورد طالبان با زنان افغان گفته است که ابراز نگرانی ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان جای را نمی گیرد. آقای صالح در یک پیام تویتر نگاشته است:
به خاطر تغییر دادن رویکرد طالبان، جامعه جهانی باید اردوی پاکستان را به حیث حامی اصلی طالبان تحت فشار قرار دهد و بر گروه طالبان تعزیرات وضع کند.
در همین حال تامس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد را مهم خوانده و گفته است:
جهان در فراخوانی از طالبان به خاطر تغییر دادن سیاست‌های محدودکننده حقوق زنان و دختران افغان متحد است.
و جسپر ویک، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان، واکنش نشان داده و گفته است:
اکنون زمان آن است تا طالبان به خواسته های روشن شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ داده و محدودیت ها بر حقوق بشر و آزادی های بنیادی زنان و دختران را لغو کنند.
آقای ویک در توییتر نوشته است که آزمون‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در افغانستان و تأثیر آن بر زندگی افغان‌ها نگرانی قوی و مشترک جامعه جهانی است. هیدربار، معاون بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، نیز در واکنش به اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که جامعه جهانی از 9 ماه بدین سو در مورد افغانستان ابراز نگرانی عمیق می کند. خانم بار اعلامیه شورای امنیت ملل متحد را یک خبر خوب خوانده، اما گفته است که اکنون زمان گامهای عملی و فعالتر علیه طالبان به شمول وضع دوباره ممنوعیت سفر بر رهبران طالبان فرا رسیده است. از سوی دیگر، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم های ژاپن، استرالیا و هند در یک بیانیه مشترک خواستار اجرای قطعنامه 2529 سال 2021 شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره افغانستان شدند. این قطعنامه تصریح می کند از افغانستان هرگز نباید علیه کشور دیگر استفاده شود و یا به عنوان محل آموزش تروریسم یا منبع مالی آن استفاده صورت گیرد. این اعلامیه ها در حال به نشر رسیده است که گروه طالبان به مجریان زن در تلویزیون های افغانستان دستور داد تا چهره های خود را هنگام ارائه برنامه ها بپوشانند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها در قبال حملات تروریستی داعش گفته است که طالبان باید امنیت مردم را تامین کرده و جلو همچو حملات را بگیرند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد نگرانی از گسترش ناامنی ها در خلال نقض حقوق بشر در افغانستان با نقیب آروین، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده که اکنون به توجه میرسد.
جناب آقای آروین، اخیراً ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، در افغانستان سفر کرد و نگرانی های خود در مورد حقوق بشر و خصوص حقوق زنان ابراز داشته. اگر فشار ملل متحد بر طالبا زیادتر شود، چه تأثیری بر عملکرد طالبا خواهد داشت؟
یقینا تأثیرات زیاد داره. شما در گزارشات شما هم بود که آقای بنت به افغانستان سفر کرده و کنفرانس مطبوعاتی داشته و نکات بسیار مهم و بشری اشاره کرده و اینکه دولت فعلی در افغانستان یا حکومت فعلی یا طالبان فاقد ظرفیت لازم برای کنترل افغانستان و کنترل وضعیت بشری در افغانستان است. یقینا گزارش های سازمان ملل متحد و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان پس از ارزیابی و تحقیق و بررسی چند ماه کارکرد حکومت طالبان در افغانستان است، بخصوص که اونا نیازمند بررسی شناسی از سوی جامعه جهانی و سوی سازمان ملل متحد هستند و هنوز هم نماینده سیاسی طالبان در مقر سازمان ملل متحد به رسمیت پذیرفته نشده. بنابراین میتونه چالش بزرگی برای طالبان در کابل ایجاد کنه و همچنان تاثیر داره در کشورهای جهان، در جامعه جهانی، برای چگونگی تعامل با طالبان.
استدلال شما از منبع بی‌ثباتی در بعد از حاکمیت طالبان چیست؟ چرا گروه داعش باز سر بلند کرده؟
شما دیدین که از جمله خانم امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا، هم به این موضوع اشاره کرده که طالبان نتوانستن امنیت در افغانستان تامین کنند. و خلای حکومت باثبات، و خلای قدرت حاکمه و مشروع در افغانستان همیشه باید بروز کانونهای توریست در افغانستان بوده و از 8 ماه الان 9 ماه میبینیم که وضعیت افغانستان در خلای حکومت مستقر و باثبات به طرف بی‌ثباتی و ناامنی و بروز محورهای تروریسم پیش میره، چنانچه به حملات وضعیت تحلیل وضعیت در اکنون برای چند ماه حضور طالبان این که انکشاف اوضاع به طرف پیچیدگی و به طرف بی‌ثباتی بیشتر در حرکت است و شاید بخشی از دلیلی باشه که چنانچه نماینده های کشورهای مختلف داره بر افغانستان مثل ایالات متحده آمریکا مانند سازمان ملل متحد و همچنین کشورهای منطقه به شدت نگرانند و اظهار نگرانی میکنند از اینکه خلای قدرت باید رشد تروریسم بشه چنانچه
دی بخش لویدرستیز عمومی قوای مسلح امریکا گفته که اگر گروه های تروریستی سر بلند بکنند و امریکا را تهدید بکنند اقدامات مناسب را روی دست خواهد گرفتند. اقدامات احتمالی امریکا بر افغانستان و منطقه چه نوع تأثیرات وارد خواهد کرد؟
به اصطلاح رسانه های افغانستان فراموشی کشور به جامعه جهانی و از جمله ایالات متحده امریکا در گذشته در 20 سال قبل سبب رشد توریسم و تحلیل جهان از جمله ایالات متحده امریکا شد. به خاطر همه ایالات متحده امریکا نگران است و توانایی برخورد با افغانستان در افغانستان با محورهای توریسم داره و این تهدید برای جلوگیری از رشد بیشتر و گسترده تر توریسم میتونه تا اندازه موثر باشه و حضور سیاسی و حضور کشورهای مختلف حامی دموکراسی حامی ثبات در افغانستان میتونه تا اندازه هم رفتار طالبان عوض بکنه و هم تهدید مستقیمی باشه برای کانونهای تروریسم و شرارت که در افغانستان سابقه دارن و امکان حضور اکنون هم دارن.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان نشست دو روزه درباره افغانستان است. گزارش شده که مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در این نشست نیز اشتراک خواهند کرد. همکارم سحر عظیمی در این مورد با کریم پیکار پامیر تحلیلگر امور منطقه و افغانستان صحبت کرده که به توجه شما رسانیده می شود.
گزارش شده که در این نشست در مورد اوضاع بشری، اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان بحث می شود. با توجه به نشستی که طالبان نیز چند روز قبل با مقامات این کشور داشتن و حساسیت زمانی این ملاقات، فکر می کنین هدف این نشست به صورت مختصر چی هست؟
خب همه می دانیم که روسیه بخصوص و کشورهای محور به شمول تاجیکستان، ازبکستان، چین و سایر کشورهای منطقه از ناحیه حاکمیت طالبان، ناامنی ها در کشور و تقابل نظامی که اخیراً یعنی باشیلی که بعضی از راکت ها یا موشک ها از خاک افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان گزارشات داده شد، یا همه موجب نگرانی با خصوص روسیه و موجب نگرانی تاجیکستان و کشورهای شمال افغانستان شده. به صورت عمده باید عرض بکنیم که کشورهای آسیای میانه از دو ناحیه همیشه پریشانی و نگرانی داشتن و دارن. یک، به خاطر نفوذ داعش در شمال افغانستان و از شمال افغانستان به خاک ها و قلمروهای زینا، و دوم موضوع قاچاق مواد مخدر که از افغانستان به اون طرف سرازیر میشه. این نگرانی های همیشگی کشورهای آسیای میانه بودن.
مشاوران امنیت ملی هند، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه در نشست دو روزه در تاجیکستان اشتراک خواهند کرد. یکی از موضوعات قابل نگرانی برای کشورهای منطقه، طوری که شما هم اشاره داشتین، گسترش نفوذ داعش است. فکر میکنین طالبان آیا قادر به جلوگیری از گسترش تروریسم در افغانستان و کشورهای منطقه خواهند بود یا خیر؟
مقام های طالبان تا کنون ابراز داشتن، اظهاراتی کردن به منظور دادن اطمینان به جوانب کشورهای آسیای میانه، مبنی بر این که اینا اول خود میگن به نام داعش چیزی وجود نداره، اما وقتی انفجارها و اقدامات نظامی را مردم میبینه و کشورهای همسایه، مسلما ثابت میشه که چیزی به نام داعش در ظاهر امر وجود داره و یا یک حرکت در درون این مسائل به عنوان یک حرکت خطرناک دیده میشه. با او دلیل فکر نمی کنم که طالبان بتوانند و در موقعیتی باشند که از اقدامات خصمانه و تحریکاتی را که شاید آن بسیار سیاسی باشه و عمدی و قصدی باشه جلوگیری بکنند. فکر نمی کنم بسیار آسان باشه بشه.
آقای پیکار، پاکستان در این نشست حضور نداره، در حالی که در گذشته از تردد اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان از افغانستان به کشورش شاکی بوده. به نظر شما تا چه حد تهدید امنیتی از خاک افغانستان متوجه پاکستان خواهد شد؟
خب موضوع تهدیدات امنیتی فی ما بین افغانستان و پاکستان چیز جداگانه است. یعنی عین شکل و ماهیتی را که این تهدیدات متوجه کشورهای آسیای میانه می سازد متوجه پاکستان نیست، زیرا طالبان کاملا دست پرورده اسمای پاکستان هستند و دستور و هدایتهایی را از او جانب می پذیرند. روابط بسیار نزدیک که دیپلماتیک و اقتصادی و سیاسی و استخباراتی دارن. با او دلیل پاکستان قادر هست که تا حدود زیاد با اساس اقداماتی که انجام بده جلو خطرات عمده را از جانب افغانستان بگیره و با طالبان هم یقین کامل دارم که با تمام توش و توان کوشش خواهند کرد که روابط خودشانه با مقام های پاکستانی برهم نزنن بلکه دوستانه حفظ بکنن. این که بعضن نشیب و فراز یا افت و خیز به وجود نیاید این مربوط موضوعات دیگه است که به صورت جداگانه باید مورد مطالعه قرار بگیره.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاسد دنبال کنید.
اندریاس وان برانت، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید که برگزاری لوی جرگه در افغانستان با شرایط سخت گیرانه طالبان به تنهایی به حکومت این گروه مشروعیت نمیدهد. آقای وان برانت در مصاحبه با صدای امریکا گفت که اتحادیه اروپا برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان تلاش میکند و تا حد موفق بوده است. آقای وان برانت در مصاحبه با ژیلا نوری گفت که افغانستان امروز تغییر کرده و اگر طالبان محدودیت‌های بیشتری اضافه کنند، افغان‌ها اجازه نخواهند داد که این وضعیت ادامه یابد و کسانی هستند که به گفته وی از آزادی‌های فردی دفاع می‌کنند. آقای وان برانت نخست در مورد این که طالبان به خواسته‌های جهانی و اعلامیه اخیر سازمان ملل متحد عمل خواهند کرد یا خیر، چنین توضیحات داد:
بسیار اهمیت ندارد که انتظار ما از آنها چی است، یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و حتی تمام جهان از آنها این درخواست را کردند و اگر باور نکنیم که امکان تغییر است، ما باید همه از موقف خود کنار برویم. ما برای بهتر شدن وضعیت کار میکنیم، اما واقعا آینده بسیار مبهم است و تمام انکشافات خلاف آنچه طالبان با ما گفتند اتفاق میفتد و به جهت نادرست میرود.
موقف اتحادی اروپا را اگر واضح بسازیم، شما طالبان را شریک، دوست یا دشمن خود می دانید. رهبری طالبان که مشروعیت ندارند، ولی اتحادی اروپا چی معنی دارد؟
باید بگویم که میان کشورها و در سطح بین المللی یک مسئله عادی است که باید با هم دیالوگ و تماس داشته باشند. به همین خاطر می دانید بعض اوقات در این وضعیت به عنوان یک خبر بزرگ انعکاس داده می شود که شما با کدام بنیاد مهم مذاکره دارید. به این معنی که مذاکرات بین رژیم ها حتی با آنهایی که ما خوش نداریم باید انجام شود. این یک مسئله عادی در امور بین المللی است. اگر ادعا کنیم که کسی را به خاطر صحبت نکردن با آنها مجازات کنیم، پرسش دیگری است. به نظرم صحبت های معمولی بین رژیم ها همیشه وجود دارد که حتی مردم به طور دموکراتیک حکومت خود را انتخاب نکردند. به همین خاطر این مذاکرات با ما همچون معنی ندارد. در حال حاضر گروه طالبان در افغانستان رهبری را به دست دارند و هر آنچه که ما انجام می دهیم برای افغانستان است. حدود 23 میلیون نفر گرسنه مانده و جامعه بین المللی تلاش می کند که برای آنها مواد غذایی برساند و تا در حد موفق بودند. وضعیت بسیار ناگوار است و ما وضعیت بحران بشری را درک می کنیم. ما تلاش می کنیم تا با آن رسیدگی نماییم و مردم را تغذیه کنیم.
اتحادیه اروپا در کابل دفتر خود را بازگشایی کرده است. به نظر شما طالبان از بلسم شناختن توسط اتحادیه اروپا چقدر فاصله دارد؟
به نظرم در حال حاضر طالبان از موقف به رسمیت شناختن بسیار دور هستند. ما در آجندای خود در این مورد چیزی نداریم که به رسمیت شناختن آنها را پشتیبانی کنیم. کسی ممکن یک راهکرد به رسمیت شناختن را داشته باشد که مربوط دستاوردهای آنها خواهد بود. قانونیت بیشتر و عملکرد بهتر نیاز است و باید شرایط درست را مهیا سازند، نه فقط در میز مذاکره صحبت کنند. ما مخصوصا امتیاز چشمگیر وضعیت داخلی را داریم و از نزدیک آگاه هستیم، به خاطر که یگانه نمایندگی کشورهای غربی در کابل هستیم و این مسئله با ما کمک میکند تا وضعیت را درک کنیم که بهتر شده است یا خیر. و اگر بگویید در حال حاضر موقف اتحادیه اروپا چی است، ما بسیار نگران هستیم، به خاطر که بسیار از مسائل که امیدوار بودیم بهتر شود بهبود نیافته است و برعکس بدتر شده است.
طالبان قواعد سختگیرانه خود را افزایش دادن و حقوق زنان را متأثر ساختن و حجاب اجباری را وضع کردن. در این حال نهادهای حقوق بشری را نیز منحل ساختن. بر از شما رفتار طالبان کنونی در مقایسه با طالبان قبلی چقدر تغییر کرده است؟ برداشت شما چی است؟
I think it's very hard to compare.
بسیار دشوار است که وضعیت را نظر به مکان و زمان آن مقایسه کنیم. من عبارت این که طالبان تغییر کردن یا خیر برایم جالب است، اما مهم است که افغانستان تغییر کرده است. فکر میکنم این نشانه آن است که افغانها تغییر کردند، حتی اگر طالبان بیشتر محدودیت ها را وضع کنند. به نظرم افغانها اجازه نمیدهند که این وضعیت ادامه یابد، به خاطر که رسانه های آزاد دارند و هنوز کسانی هستند که طرفدار آزادی بیان هستند و زندگی عصری میخواهند، فعالیت های اقتصادی عصری خوش دارند، گوشی های موبایل دارند و باید در قسمت بیشتر توجه کرد که برای طالبان بسیار دشوار است که آنها را تغییر دهند. من زیاد علاقمند بحث ها نبودم که آنها ایدئولوژی خود را مطرح میکردند و اینکه تغییر نمیکنند. آنچه که تغییر کرده است طرز حکومتداری است. باید ادعا کنیم که آنها حکومتداری را بلد نیستند و با نظریات تحت فشار قرار دادن زنان و دختران و اینکه چی بپوشند وابسته شدند. در عوض مسائل مهمتر رسیدگی به آب، غذا، پناهگاه و سایر مسائل است که با آن رسیدگی نمی کنند.
شما آینده مقاومت مسلح در برابر طالبان را چطور از دبی میکنید؟ در مورد کشتار افراد بیگانه هم توییت کرده بودین. این وضعیت چی خواهد شد؟
فکر میکنم وضعیت با سابدهنده مخالفت با رهبری گروهی است که همشمول نیست. تا زمانی که مردم بیشتر در حاشیه قرار گیرن و مجزا ساخته شوند، به اندازه ای که مردم در صلح با منی نباشد، این کار را خواهند کرد. اتحادیه اروپا هرگز از خشونت حمایت نکرده است و هر نمه خشونت یک دلیل می داشته باشد و یا از جانب عاملین آن واضح ساخته می شود و باید به آن رسیدگی کرد. من گمان زنی نمی کنم که در آینده چی خواهد شد، اما نگران هستم که از مردم بیگانه محافظت صورت گیرد و مردم در جنگ داخلی گیر نمانند. ما شاهد خشونت های مبالغ آمیز بوده ایم و شاهد کشتار و عذاب دور از تصور ما بود. اگر اقوام با هم روبرو شوند جنگ در می گیرند. در این خاطر هم افغانها در افغانستان نگران وضعیت هستند.
گزارش های نیز دیده می شود که در آن طالبان در مورد برگزاری روی جرگه صحبت می کنند و یا ممکن تشکیل حکومت همشمول نباشد. به نظر شما برگزاری روی جرگه در شرایطی که طالبان قواعد سخت گیرانه خود را دارند بر آنها مشروعیت خواهد بخشید؟
یک رویداد به تنهایی یا مکانیزم یگانه برای تعیین حکومت کافی نیست، اما یک آغاز است، به خاطر که آنچه در افغانستان میگذرد قانونی نیست و ما وضعیت دموکراتیک نداریم. آنچه که وجود دارد واقعی نیست و لوی جرگه وضعیت را بهتر نخواهد ساخت و کافی نخواهد بود. البته که آنها میخواهند رای اعتماد مردم را جلب کنند، باید همه جوانب آن را بپذیرند، اما برگزاری یک ملاقات یا نشست که همه در آن نباشد و آن را نپذیرند ارزش نخواهد داشت.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد روی همین موج نشرات رادیو آزادی را خواهید شنید که تا ساعت 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و تا ساعت 7 شام که نشرات شامگاهی رادیو آشنا روی همین موج آغاز خواهد شد، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.